سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اولا این نکته رو خدمت شما سروران خودم عرض کنم که چرا ما باید از نفاق، از ایمان ضعیف، از بدیها حرف بزنیم. در یک روایتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام اهمیت این گونه بررسی ها رو به این شیوه بیان می‌فرمایند. در یک روایت بسیار خوبی در اصول کافی می‌فرماید: اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه. شما رشد رو نمیتونید درک بکنید، نمیتونید معرفت به راه درست پیدا بکنید مگر زمانی که معرفت پیدا بکنید به کسانی که این راه رو ترک کردن، نقطه مقابل رو درک بکنید. ولن تأخذوا به میثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه. شما نمیتونید به میثاق کتاب خدا، به عهدی که با کتاب خدا میشود بست، باید بست، به آیین نامه این معاهده، به مختصات این عهدی که باید با کتاب خدا داشت نمیتونید پی ببرید مگر زمانی که بشناسید کسانی رو که میثاق خدا رو نقض میکنن. این فقط بحث ایمان و نفاق هم نیست که ما به تعبیر نفاق فقط بپردازیم. اینجا در جمله قبلی می‌فرماد لن تعرفو حتی تعرفو، لن تعرفو رشد حتی تعرفو الذی ترکه. نمی‌شناسید رشد رو مگر اینکه بشناسید کسی رو که ترک می‌کنه رشد رو. در جمله دوم می‌فرماد ولن تأخذوا به میثاق الکتاب. نمیتونید خوب عهد ببندید با خدا مگر اینکه بشناسید کسانی رو که عهدشون رو شکستن. دیگه فکر می‌کنم بدون شرح روشن باشه مطلب. حالا من چرا دارم این روایت رو می‌خونم؟ ضمن اینکه می‌خوایم اهمیت شناختن بخش‌های سلبی، ضعف‌ها، نفاق در انواع مراتبش رو بشناسیم، اهمیت این شناسایی رو می‌خوایم بدونیم، بعضی وقتا دل‌های ما هم بالاخره میل داره از خوبی‌ها صحبت کنیم. خصوصاً مجالس معنوی یه حالتی دارن که بالاخره آدم باید دلش هم تفریح کنه، یه صفایی ببره، یه حالی ببره. و اینجور بحث ها از نفاق، از ضعف ایمان، از کجی ها بالاخره یه مقداری حال آدم رو میگیره. بنده برای دوستانی که مقداری حالشون گرفته میشه و بیشتر دوست دارن حرفای باحال بشنون و نفاق که بحث باحالی نیست، برای اونها دارم این روایت رو میخونم که بالاخره در این بدحالی دووم بیارن، انشاءالله نتیجهش حال خوبی بشه. بعد میفرماد ولن تمسکو بهی حتی تعرفو الذی نبذه. نمیتونید تمسک پیدا کنید به قرآن، به کتاب خدا مگر زمانی که بشناسید کسانی رو که کتاب خدا رو انداختن پشت سرشون، ول کردن، رها کردن، پشت کردن به کتاب خدا، اونا رو بشناس، اونا چه تیپ آدمایی هن. خیلی عجیبه این روایت. ولن تتلو الکتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه. شما نمیتونید کتاب خدا رو تلاوت کنید، حق تلاوتش رو به جا بیارید، مگر زمانی که بشناسید کسانی رو که قرآن رو تحریف میکنن. شما برای اینکه حق تلاوت رو به جا بیارید، درست درک کنید آیات قرآن رو، درست مطالعه کنید آیات قرآن رو، باید بشناسید چه کسانی درست مطالعه نمی کنن قرآن رو، باید اونا رو بشناسید. جریان تحریف آیات قرآن رو باید بدونید، یحرفون الکلمه عن مواضعه رو باید بدونید. چی بگه آدم؟ به نظر شما حرفی باقی میمونه دیگه با این توضیح مبسوطی که امیرالمومنین علی علیه السلام دارن بیان میفرمان برای ما؟ بعد میفرماد ولن تعرف الدلالته حتی تعرف الهدا. از اون طرف هم هست، زلالت و گمراهی رو نمیتونید بشناسید مگر زمانی که هدایت رو بشناسید. یعنی اینها رابطه متقابل با هم دیگه دارن، هیچ کدومشون رو به تنهایی نمیشه درک کرده. ولن تعرف التقوا حتی تعرف الذی تعدا. دوباره برگردیم به همون سیاق سابق، نمیتونید تقوا رو بشناسید مگر زمانی که بشناسید کسانی رو که تعدی میکنن، بی تقوایی میکنن. بالاخره بی تقوا رو باید شناخت. من فکر میکنم 5 دقیقه سکوت کنم فقط فکر کنیم روش، درسته؟ فَإِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكَ عَرَفْتُمُ الْبِدَعَ وَالتَّكَلُّفَ. وقتی که شما این رو شناختید، اون وقت بدعتها رو میشناسید، اون وقت حرفهای اضافی که بعضیا به دین وارد میکنند و میشناسید. خب این حدیث همینجوری ادامه داره با این توضیحاتی که نظیر همین بحث هست. ما نمیخوایم از بحث خودمون خارج بشیم. ما برای اینکه درست کار کنیم باید خرابکاری‌ها رو بشناسیم، خرابکارا رو هم باید بشناسیم، و خرابکارها استادان آدمای درستکار هستن برای اینکه راه درست رو تشخیص بدن. ما متاسفیم برای خرابکارها، ولی خوشبختیم از این که بالاخره هیزم جهنم اونها برای اونها آتیش و دنج و درد رو مشخص میکنه، معین میکنه. ولی برای ما انشالله، ما از خوبا باشیم انشالله، خدا بخواد، شاید بتونه حتی نور نشون دادن راه باشه دیگه. اینه دیگه، چیکار کنیم؟ لذا مؤمنین آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه نباید رفتار بکنن، و نباید آدم یک دینداری توأم با چی بگم، فرزند مادر بازی، نمیدونم چی بگم دیگه، بالاخره عافیت طلبانه، خیلی حال و حولی، اینجور دینداری ها جواب نمیده. در یک روایت دیگه باز در کافی شریف هست که اونجا خب عبارت صریح تری دارن، من اون روایت رو برای شما نیاوردم، مختصرترم هست، منتها اگر اون روایت رو میگفتم شما میگفتید که خب این درباره کفر و ایمانه. الان دیگه به تفصیل دیدید هر نوع انحرافی رو باید شناخت، و الا نمیتونی ایمان درست حسابی داشته باشی. در اون روایت در یک جنبندی کلی میفرماید بنی امیه ظلمی که به مردم کردن این بود که ایمان رو به مردم آموزش دادن، کفر رو به مردم آموزش ندادن. بعد مردم کفر رو نشناختن، بعد گمراه شدن. وقت ایمان رو به مردم نشون دادن یعنی چی؟ یعنی واقعا ایمان بوده دیگه. بخش مثبت بوده، بخش درستی بوده، ایمان بوده دیگه، یعنی که ایمانش هم دروغین بوده. بله نتیجهش یه ایمان دروغین در اومد، ولی ایمان رو نشون دادن. کلی میشده با اون ایمان صفا کرد، کلی میشده با اون ایمان حال کرد، ولی کفر رو یاد ندادن. اینجوری مردم رو گمراه کردن و کفر خودشون پوشیده شد، کسی اونا رو نشناخت. البته معرفی نفاق، معرفی کفر، معرفی تحریف، معرفی عهد شکنی، بی تقوایی، تعدی باید با یه آدابی همراه باشه، معمولا با کلیگویی هست. مثال و مصداق هم آدم بخواد بزنه، مثالهای قدیمی باید بزنه، مثالهای زمانه خودتو کمتر میتونی مطرح بکنی، چون یه دستوری داریم تو دین آدمهای بد و تا آخر عمرشون معمولا باید بهشون مهلت بدید، مگر کسانی که صریحا از ولایت اهل بیت خارج شده باشن، باید تا آخر عمرشون مهلت بدید، شاید توبه کردن، شاید برگشتن، نمیتونیم اونها رو سیبل قرار بدیم برای عبرت گرفتن، افشاگری جزئی داشته باشیم. بالاخره اینم نجابتی است که در دین ما هست، نمیشه کاریش کرد. خیلی هم از این نجابت سوء استفاده کردن در طول تاریخ، بالاخره اینه دیگه، نمیتونی جلوشو بگیری. ولی با اون سفارش دیگری که در روایات هست که میفرماید ایمان خودتون رو قبل از آخرالزمان تقویت کنید، قبل از آخرالزمان ایمان خودتون رو تقویت کنید، قبل از ظهور، یعنی چون در جریان ظهور امتحاناتی صورت میگیره که فقط کسانی پیروز میشن که ایمانشون رو قبلا قوی کرده باشن. تصریح کردن اهل بیت علیهم السلام، تصریح فرمودن اهل بیت علیهم السلام و از طرفی چیکار کردن؟ ما رو ترسوندن، محکم هم ترسوندن. من یه تشبیهی به کار ببرم. در روایات داره که وقتی انسانی میخواد از دنیا بره، شیطان بیشترین زورشو و فشارشو برای نابود کردن انسان اون زمان میگذره. درسته؟ آخرالزمان هم یه شباهتی از این جهت داره با لحظه جان دادن انسان، لذا ابلیس بیشترین فشار خودش رو خواهد گذاشت، بیشترین انحراف ها در غربال های آخرالزمانه. منتها اینجا تفاوتش با لحظه جان دادن انسان اینه که ظهور لحظه جان دادن ابلیس نزدیک میشه، اونم طبیعیه در آخرین لحظه هاش بدترین جنایت هاشو انجام بده و بره. لذا واقعا هیچ کدوم از ماها در امان نیستیم از خطر. یکی از راههایی که وجود داره برای نجات از این گونه خطرها همین راهی است که امیرالمومنین علی علیه السلام به ما میفرماید بشناسید کسانی که تمسک به قرآن نکردند. یاد بشناسید، تا نشناسی نمیشه. بشناسید کسانی رو که ترک کردن راه رشد رو، بشناسید کسانی رو که تحریف کردن قرآن رو، بشناسید کسانی رو که تقوا رعایت نمی کنن، بشناسید کسانی رو که اهل بدعت گذاری و اهل تکلفن، حرفای اضافی به دین تحمیل میکنن، دین ساده قشنگ خوب مامانی ترتمیز رو بالاخره بر نمیدارن، بر نمیتابن. خب با این مقدمه من فکر میکنم دوستان همه این احساس ضرورت رو دیگه طبیعتاً پیدا میکنن که ما چرا باید بریم سراغ نفاق، نفاق رو بشناسیم. حالا در بحث نفاق که ما بودیم یه مقدار رفتیم سراغ نفاق پنهان. مکانیزم پدید آمدن نفاق رو من ابتداعا یه توضیحی بدم، بعدا در این باره بیشتر البته باید صحبت بکنیم. آدم ها در روایات داره که ائمه هدا می‌فرمایند انسان مؤمن با نفسش همیشه درگیره. نفس انسان رو زمین میزنه، انسان مؤمن رو، مؤمن هم بلند میشه از جاش، نفس رو زمین میزنه دوباره نفس انسانو زمین میزنه، دوباره مؤمن بلند میشه اونو زمین میزنه. این چیزی که شما الان دارید میشنوید از من، چه احساسی پیدا میکنید؟ یاد فیلم سینمایی ها نمیافتید؟ اصلا فیلم های سینمایی همینه دیگه، شکست و پیروزی، شکست و پیروزی، منتها شکست و پیروزی که داره به یه سمتی میره، داره به سمت نتیجه گیری میره و هر لحظه این شکست و پیروزی ها داره حساس تر میشه. از ما میتونم بگم داستان زندگی انسان، اگه عرایز من رو دقت کرده باشید، خیلی وقتا از کلمه داستان استفاده میکنم، از روندها و فرایندها و حرکت در مسیر کمال و حرکت طبیعی انسان به سوی نقطه نهایی زندگیش، بنده معمولا تعبیر میکنم به داستان و قصه، چون اصلا داستان و قصه همینه، چیز دیگه نیست. داستان انقلاب ما، انقلاب ما هم همینطور داره، همین جور وضعیتی رو داره. داستان هدایت، داستان تقوا، داستانش اینه. همیشه بنده عادت زبانیم از کلمه داستان و قصه استفاده میکنم. چرا؟ چون معتقدم اگر داستان نویسای ما، اگر فیلمسازهای ما، فیلمنامه نویسهای ما این روند زمین خوردن بلند شدنی که ائمه هدی در این روایت ترسیم فرمودن دقیق بشناسن، اصلا داستان نویسی معنوی شروع میکنه به شکل گرفتن. الان ما هنوز داستان نویسی معنوی و دینیمون شکل نگرفته، خیلی کم. ببینید یه انسان وقتی رشد میکنه زمین میخوره بلند میشه، زمین میخوره بلند میشه، هوای نفسش رو زمین میزنه، یه دفعه دیگه او هوای نفس خودشو به زمین میزنه و همینجوری انقدر میره تا نجات پیدا بکنه، تا قوی بشه، تا تقویت بشه، تا مراحل بالاتر رو برسه. خب این روند وجود داره. کسی که زمین خورد بلند نشد چی؟ این آغاز نفاقه. حالا هرچی این زمین خوردن و برنخواستن طولانی تر بشه، عمیق تر بشه، ضربات بیشتری رو پشت سر هم بر او بکوباند، این اتفاقا چی میشه؟ نفاق شدیدتر میشه. تو کشتی شما دیدید، البته شما که همه از فرشته ها و نمیدونم ملائک هستید، شبه ملائک هستید، البته نمیخوام مقام شما رو تنزل بدم، اهل تلویزیون دیدن نیستید، چه برسه به اینکه برنامه ورزشی ببینید که مثلا وقت شما رو بخواد بگیره. ولی خب اینا هم خوبه، گاهی مثل ما آدم ما بشینید پای تلویزیون، اینا چیزای بدی توش نداره. من حالا ممکنه دقیقم نگم ها، ولی زیاد فنی نیست این صحبتم. میخواد مثلا ضربه فنی بکنه یا خاک بکنه یا فتیله پیچ بکنه، بالاخره یه کاری میخواد سر اونه که حریف خودش در بیاره، اون نه تنها بر میخیزه، یه مرحله زمین میخوره، یه دفعه وسطش بلند میشه، فن رو برعکس میکنه، اونو زمین میزنه. اینجا باید امتیاز زیاد بیشتری بهش بدن. حالا من نمیدونم اینجوری هست یا نه، ولی یه چیزی تو ذهنم هست، تو بعضی از شرایط بدل میزنه امتیاز مضاعف میگیره. حالا دیگه اگه امتیاز مضاعف میگیره درسته، ولی باید به فیلا گفت این کارو بکنن تا ما مثالمون جور در بیاد. یا مثلا حداقل اگر اونها هم امتیاز ندن، امتیاز بیشتر ندن، که یادم هست توی شرایطی هست امتیاز بیشتر میدن، این بنا بود الان زمین بخوره، برعکس نه تنها زمین خورده بلکه بلند شده، بلکه مثلا بدل زده، یه جایی حداقل این امتیاز زیاد رو میدن. اگر مرد اون به اصطلاح داوری هم امتیاز بیشتر نده، هیجان بازی همینجوری بیشتره که این 3 گل خورده عقبه، حالا 6 گل زده رفته جلو، این دیگه اصلا چه بازی خواهد شد، اصلا هیجانش بیشتر میشه. این فرایند توی زندگی انسان هم هست، آدم ممکنه زمین بخوره، اشتباه بکنه، ولی مؤمن جبران میکنه. نفاق کجا شکل میگیره؟ نفاق با معصیت، با زمین خوردن، با شکست خوردن شکل نمیگیره. نفاق با بلند نشدن بعد از شکست خوردن شکل میگیره. آغاز نفاق. همینجا هم به شما بگم چیکار کنیم نفاق شکل نگیره؟ استغفار توأم با اقرار به گناه. هیچ گناهی رو هم قایم نکن، نگو این یه دونه نه این، یعنی اینو من عذرخواهی نمیکنم ازش، من پدرشو در میارم فلان فلان شده رو، ولی بقیه رو خدایا ببخش منو، اون یه دونه اون حالا بعدا صحبت میکنیم. ببین کنار نذار، نامردی نکن، این همون میشه نفاق. این فرایند شکلگیری نفاقه، از ادنا مراتبش تا اعلا مراتبش. دیگه اعلا مراتبش حسادت به ولی خداست، رقابت آغاز حسادت دیگه، مثلا رقابت آغاز حسادته. آدم با مؤمن که رقابت نمیکنه که، چه برسه به ولی خدا. مثلا زن و شوهر با هم رقابت کنن، حالا چرا رقابت و سبق الخیرات در امور خیر رقابت بکنن به معنای واقعی کلمه؟ بله، ولی این میخواد مدرک تاثیرش از اون بیشتر باشه، اون میخواد مدرک تاثیرش از این بیشتر باشه، از این تعریف کنن اون ناراحت بشه، از اون تعریف کنن این ناراحت بشه، چه شود چه خانه ای. مثلا برادرها با هم بخوان رقابت کنن، چی دیگه، هابل و قابیل میشه، میکشه یکی دیگری رو، لا اقتلا نکن، میکشم، میکشه دیگه. بعد حالا این سطح، بعد هم بخواد با ولی خدا، مثلا بچه ها با پدر مادرشون بخوان رقابت کنن، دختره بخواد روی مامانشو کم کنه، پسره بخواد روی باباشو کم کنه، یکمی با تعجب نگاه میکنید. خب اینا مسائل کره مریخه، شما باید بالاخره از عوالم مختلف چیه؟ خبر داشته باشید. شکلگیری نفاق چیزه همچین زیاد سختی نیست، برای همه اتفاق افتاده نیست. خب فرایند شکلگیری نفاق رو من یک بار دیگه برای شما بگم. شما اگر وارد نفاق بخواید بشید، چجوری ممکنه وارد نفاق بشید دوستان من؟ وارد نفاق در ادنا مراتبش بشید، زمین خوردی بلند نشدی، این آغاز نفاقه. هر موقع بلند شدی خودتو تکوندی، رقیب تو که هوای نفس، زمین زدی، محکم زمین زدی، خاکش کردی، نه این نفاق نیست، نوش جونت، گناه کردی خدا میبخشه، بلند شدی امتیاز بیشتر هم بهت میده، بدل زدی، آفرین، درسته؟ شد واکسینه شد به تعبیری وجود تو. من گناه نوش جونت گفتم بی مبنا نیست. از امام باقر علیه السلام پرسیدن که گناه میتونه موجب بشه آدم بره بهش، فرمود بله. گفتن ای چجور گناه؟ فرمود وقتی گناهی کرد طرف ولی بعدش محکمتر شد، هوشیار شد، ضعف خودش رو دید، جبران کرد، دیگه گناه نکرد، این گناه موجب بهشت شده دیگه. حالا این حرف من ازش سوء استفاده نشه، چون دوباره روایت داریم که شیطان می‌خواست یه عابدی رو گمراه بکنه، اومد پیشش نشست، اینقدر گریه کرد یک حالی. حالا داستانش مفصله، چند نفر رفتن گمراهش کنن، دیدن نه بابا این خیلی محکم چسبیده به عبادت، ول نمی‌کنه. یه شیطونی گفت من میتونم گمراهش کنم. گفتن چرا؟ گفت حالا نگاه کنید. رفت پیشش، محکم‌تر از اون عبادت کرد، این کم کم نگاه کرد، چه حال خوشی داره این، بیاد بگیریم ازش. بعد کم کم اومد پیشش نشست و گفت ببین تو چیکار کردی به این حال خوب رسیدی، خیلی حالت بهتر از ما. گفت آقا دست رو دلمون نذار، ما بالاخره. گفت نه بگو به من، من خیلی دوست دارم بهتر عبادت کنم، دلم بیشتر برای خدا تنگ بشه، بیشتر بسوزم، شیرین خوب حلاوت آدم بیشتر. اینجور که ظاهره خیلی جلو رفتی. گفت نه آقا ولمون کن. گفت نه آقا ول کن، چه تو هم کوتاه بیا به اون بگو آره من یک گناه‌های بزرگی انجام دادم، بعد از اون حال خوش پیدا کردم، این گناه‌های بزرگ رو انجام دادم. گفت پس یعنی من برم گناه بزرگ بگم؟ گفت آره، گناه‌های بزرگ بعد مشتی توبه میاره و اینا هیچی دارد. بنده خدا رفت سراغ گناه‌های بزرگ، دیگه برنگشت. این سوء استفاده از اون روایت امام باقر علیه السلامه. ببینید من همه شو دارم عرض میکنم که دیگه هیچ مشکلی پیش نیاد انشالله. خب نفاق در زندگی فردی چجوری پیش میاد؟ آدم گناهی انجام بده، بدی داشته باشه، اون بدیشو اصلاح نکنه،
خیلی خطرناکه. تو چشم و ابروی بعضی ها دیده میشه به خدا قسم. بابا تو ول نمی کنی ها، اصلا این گناه حاضر نیستم توبه کنم. آقا هر کار من ممکنه گناه باشه، بگو ببینم. از کارهای خوب شروع میکنیم. شما دیروز نماز مغرب شو اول وقت خوندی، آفرین. حالا خدا وکیلی ببین کار واجب تر نذاشتی؟ احتمالا اینجوری بوده، چون تو این کاره که نیستی، ابلیس که تو رو خراب میکنه، چرا اجازه داد تو بری نماز اول وقت بخونی؟ حتما یه ریگی تو کفشت بوده. ببین بابا تو هم با سوء زن برخورد میکنی، یعنی تو باید با خودت با سوء زن برخورد بکنی. من بیجا میگم با شما با سوء زن برخورد کنم، تو باید با خودت با سوء زن برخورد کنی. خوبیاتو آقا نماز اول وقت دیگه این صدا رو داشته باشی، این صدا رو بعدا بازم میشنویم. آقا نماز اول وقت دیگه مگه چیه؟ نماز همه سفارش کردن. والا آقای بهجت خودشون میخواستن نماز اول وقت بخونن، مثلا یکی از اطرافیانشون دلشکستگی ازشون پیدا میکرد یا همینجوری میدید حالا وایس رازیش بکنه خوبه، وای میستاد نماز اول وقتشو به تأخیر میداخت تا لبخند رو لبه اونه مینشتست با نمیشد نماز اول وقت بخونه. دیگه شما از آقای بهجت هم زدی جلو. حالا دیروز کی دلش شکسته بود که نماز اول وقت خوندی، نماز خوندنت گرفته بود، به کمرت بزنه الهی. اون تیکش مال تیک آخرش جای علیه السلام ها، برای آدم حسابی ها میگی، برای لعنت الله علیه برای آدم بدا میگی، اینم برای نمازخونایی که اولویت ها رو رعایت نمی کنن. من میگم آقا ما بیاید توبه کنیم، اقرار بکنیم به گناه، خوبیامون شروع کنیم. در دعای عرفه اون قسمت دوم هست که امام حسین علیه السلام عرضه می‌دارد خدایا کسی که طاعات او گناه هستن، بدی هستن، بدی های او چگونه بدی هم باشن؟ من کانم محاسن او مساوی، کسی که خوبی هاش همه بدی هم، خب بدی هاش چجوری بدی نباشن؟ بدی های من رو ببخش. خیلی عدیه میتونن ما رو حسابی تو این راه دستگیری کنن، و الا یه وقت دیدی اون گوشه و کنار یه دونه بدی نگه داشتی، بیچاره میشد. نصف شب آدم ها بیدار میشن تو تاریکی دنبال چی میگردن؟ دنبال بدی پنهان میگردن دیگه. بدی آشکار تو روز دیده میشه، بدی پنهان و نصف شب برو پیداش بکن ببین چه خبره، آدم چه مرگشه. واقع امیرالمومنین تو اون جامعه ای که اون وضع داشت، گلهشون از مردم این بود که چرا دیگه نماز شب نمیخونید شما؟ نماز شب خوناتون، نماز شب خوناتون کجان؟ چرا سرخیزی نمیکنی؟ و تازه تو همون جامعه هم یکی از سرخیزی میکرد صدا زد کمل بیا بریم ول کن صدا رو. گفت آقا جون شما که آخه میگی سرخیزی خوبه، اینم که داره سرخیزی میکنه دیگه، نمیذاریم ما گوش کنیم حال کنیم، چه گریه این میکنه؟ اون هیچ اون سرخیزی هم خبرش در اومد. چیکار میکنه؟ این نصف شب هم رفته اما بعضی از بدی ها رو اون گوشه پنهان کرده. بهش گفت ببین تو یه بدی پنهان کردی، اعتراف کن. هر دفعه یه بهونه میاره، امروز یک شنبه نیست اعتراف کنم، نمیدونم امروز بابا اون اعتراف پیش کس دیگه است میمونه یک شنبه ها، این که پیش خودت اعتراف بکنی مال هر روزه. نفاق چجوری شکل میگیره؟ با پنهان کردن یه بدی و توبه نکردن از اون، اون همون کم کم تبدیل میشه به نفاق. نفاق در مراتب پایینش ممکنه اصطلاح رسمی نفاق بهش تعلق نگیره، ولی به نفاق میکشونه کار آدم رو، به کفر بعد از ایمان میکشونه کار آدم رو. خوارج واقعا موقعی که اشتباه کردن هم نفاق منافق نبودن، ولی دیگه پای اشتباهشون که وایستادن دیگه کسی که به دست امیرالمومنین گردنش زده بشه چی چیش میمونه دیگه؟ خب اینم از این مطلب. در جریان جلوگیری از ایجاد نفاق عرض کردم شما از خوبی هاتون هم توبه کنید، اجالتا ضرر که نمی کنه آدم که، از خوبی هاش هم توبه می کنه، حالا چه برسه بدی ها. هر کی بیشتر عیب خودشو دید سعادت منتره، نجات یافته تره. نه اینکه فقط هم عیب خودشو ببینه، واقعا توبه کنه ازش، تلاششو بکنه. خدا دوست داره بندش رو که داره تلاش میکنه برای جدا شدن از گناه بترسه از عقوبت این چیزا. آخر الزمان امتحانها بیشتر سر خوبی هاست، نفاق های پنهانتر میشه، برای همین ریزش های سهمگین اتفاق میفته. بحث من تمام شد. آقا اون بحث تمام شد، من میخوام یه مثال بزنم. ببینید یه مثال، یه روایت براتون بخونم، ببینید خوبی ها چقدر مهلکه. روایت اول یادتون هست، ما دیگه مفصل اینا رو مونتاژ نمی کنیم دیگه، ولی طول میکشه، مثلا کات میشه، میریم نیم ساعت بعد بحث رو ادامه میدیم. شما باید اینا رو خودت بذاری کنار همدیگه، تو ذهن شریف خودت توضیح هم بدم، مثلا حوصلت سر میره. درسته کسی کم حوصله، خیلی آدم پر حوصله باشه، بیاد تو جلسه ما میگه که این که پرت و بلا میگه، بحثاش چه ربطی داشتن به هم دیگه. ولی یکی کسی حوصله توضیح دادن نداشته باشه، بگه خلاصه بگو، منم دارم خلاصه سه تا تیکه رو میگم به هم دیگه میچسبونم، خودش بلده ربطشون رو برقرار کنه، خودش میگه آه خوب شد زیاد توضیح ندیم، من گرفتم مطلبو. شما هم الحمدلله من که تیزترید. امام باقر علیه السلام میفرماید ما من مؤمنین، هیچ دو مؤمنی نیستن، احتجرا فوق ثلاثن الا و برئت منهما فی الثالثه. هیچ دو مؤمنی نیستن با هم قهر کنن مگر اینکه من از هر دوتاشون بیزارم روز سوم. هیچ دو مؤمنی نیستن بیشتر از سه روز با هم قهر کنن مگر اینکه من از هر دوتاشون بیزارم در روز سوم. دیگه ما هم صبرمون یه حدی داره. خب فقیل یبن رسول الله هادا حال الظالم فما بال المظلوم. این خب مال آدم ظالم باشه، حرف درستیه. خب شما براءت دارید از کسی که تو بین این دو نفر ظلم کرده، حالا اومدیم و یکیشون مظلوم بود بیچاره، شما میفرمایید من از هر دو تاشون اعلام بیزاری میکنم، اون مظلوم بدبخت باید چیکار کنه؟ بابا یکی به یکی ظلم کرده یا با هم قهر کردن، خب مظلوم باید چیکار کنه؟ آقا من اینو بقیهشو از رو بخونم، چون بعدم میگید که فلانی برمی داره یه حرفایی رو مبالغه‌آمیز میزنه، یا رو من دارم روایت میخونم. گرچه اونایی که میخوان یه حرفا رو بزنن روایت هم میخونیم، همین حرفا رو میزنن. حالا من میگم دیگه. فقال ما بال بله ما بال المظلوم لا یسیر الی الظالم. مظلوم چرا نرفت پیش ظالم؟ فیقول انا الظالم، به ظالم بگه من ظالمم. حتی یستله ها، تا صلح بینشون ایجاد بشه. دوستان نتیجه گیری میکنن یا من خودم من نتیجه گیری کنم؟ نه بذار یه روایت دیگه بخونم که این هنوز حسابی بهت بر نخورده. باید مظلوم چرا نرفت پیش ظالم بگه آقا جون من ظلم کردم، ما ببخش ما رو؟ مظلوم باید میرفت میگفت. مردشور هر دوتاشون رو ببرن. بله اون که بابا مظلوم بود که، خب چرا نرفت بگه؟ حتی یستله ها، هر کی نتیجه گیری درست بکنه من یه جایزه بهش میدم. حالا بذارید روایت های دیگه هم براتون بخونم در این زمینه، چون یک روایت دیگه هست
البته این روایت هم شبیه همون روایت منتها از خصال صدوق. ببینم بازم روایت دیگه دارم. بله، این از امام صادق علیه السلام هست. ظاهرا کار از امام باقر علیه السلام میرسه به امام صادق علیه السلام، میگه سخترم میشه. حضرت براءت رو میفرماید، لعنت هم اضافه میکنن. میفرماید الا استوجب احدهما البراءه واللعنه، مستوجب لعنت میشن. بعد این نفر پرسید که جعلن الله فداک، هادت ظالم فما بال المظلوم. خب ظالم اگر توی قهر و دعوایی قهر کرد، خب لعنت و براءت شما، بیزاری شما شامل حالش بشه. مظلوم چی؟ لانه لا یدعو اخاه الی صلته ولا یتقامس له عن کلامه، چرا برادر خودش رو پیوسته به آشتی دعوت نمی کنه؟ چرا از گفتار اون صرف نظر نمی کنه؟ آقا این درست شد؟ بعد ادامه میده، میفرماید امام صادق علیه السلام، من از پدرم امام باقر علیه السلام شنیدم که این مظلوم که حقش ضایع شده، دقت کنید ها، بعد من میخوام یک حرف فاجعه بزنم ها، دوباره بعدن نرن یه حرفی بزنن، شما که دفاع نمی کنی همجوری نگاه میکنی بعد حداقل تو جلسه همون یک کسی بعد برداشت نکنه. یا اخی انا الظالم، اون مظلوم باید بگه یا اخی برادر من انا الظالم، حتی یقطع الهجران بینه، تا هجران بین او و بین صاحبه برطرف بشه. فان الله تبارک و تعالی حکم عدل یاخذ للمظلوم من الظالم، خدا حاکمه، خدا جای عدل نشسته، خدا حق مظلومو میگیره، تو نیاز نداری خودتو بکشی این وسطه. من میتونم بازم روایت دیگری برای شما تو این زمینه ها بخونم، ولی دیگه بگذاریم. آقا راستی اختلاف بین دو نفر خیلی بده. چند تا نتیجه میخوام بگیم. آقا اختلاف بین دو نفر خیلی بده. بنده نمیشنوم صدای شما. اختلاف بین جامعه انداختن چقدر بده؟ خیلی بیشتره، درسته؟ خب حالا صبر کن. آقا عدالت چی میشه؟ ظلم کرده. شما گفتی ظلم مهم نیست، ظلم مهمه. حتما موقعی بگی اختلاف مهمه، عدالت مهم نیست. نمی صدا رو داشته باشا. داشتی همون صدا هست. میگم نماز اول وقت می چیه؟ پسر خال باز در می آورد. این همون صدا هست. داشتی صدا رو؟ عدالت. بابا دیر اومدی، زودم میخوای بری. عدالت، ظلم، اختلاف، صلح. کی اینجوری نتیجه گیری کرده بود جایزه بهش بدم؟ جایزش مال خودش. گوش بدید آقا جون، بین دو نفر پاشو کرده توی یک کفش، باید عدالت اجرا بشه، تو خیلی بیخود میکنی. صلح بین دو مؤمن، اختلاف نبودن بین دو مؤمن خیلی مهمتر از عدالتی است که تو میخوای اجرا بکنی با اختلاف بین دو مؤمن. عجیبه در حرف در میاری. نفاق شاخ داره یا دوم؟ خوارج مسلک شدن مگه چیه؟ چجوری ممکنه؟ همین دیگه. مگه ظالم ها فقط مورد لعن قرار میگیرن؟ مظلوم ها هم مورد لعن امام صادق قرار میگیرن؟
مظلومی که شعورش نمیرسه که صلح مهمتره، نبودن اختلاف مهمتره از عدالتی که بخواد در حق تو اجرا بشه در بین مؤمنین. حالا ضعیف ما آدم سیاسی نیستیم، ولی این بحث رو می‌بردیم تو مسئله اجتماعی مثلا قوغا می‌شد. حالا فعلا ما کاری به اون حرفا نداریم. حالا جرأت داری بگو بالای چشم عدالت ابروه، چشم تو از جاش در میاری بیرون، بیا بارا بینیم بابا همون گیر داده به نماز اول وقت، دل بچه مؤمن رو شکسته از اونو به دست میاره به نماز اول وقت میخونه به کمرش بزنه، دیست داشت رو کلوف میکرد. اینا یه قبیلن نفاق چجوری بدید میاد، نفاق چجوری پنهان میشه، میگه نماز اول وقت خوندم مگه چیه؟ ببین صدا کلوفت میبینی؟ صدا رو داری؟ و صدای ابا عبدالله حسین دیدی چقدر نازک میشد؟ من کانم محاسن و اوم از زاوی، اون صدای امام حسینه، این هم صدای اینه. قضاوت کنید خودتون دیگه. آقا عدالت دیگه باید نباید ظلم باشه، تو بی جا کردی، تو بی خود کردی، از مفاهیم خوب حرف میزنی، تو که اولویت ها رو تشخیص نمیدی. با خوبی ها داری راه جهنم رو برو خودت باز میکنی؟ مگه مظلوم کسی شد محق میشه هر اختلافی رو ایجاد کنه؟ این دازه مال مظلومه واقعا. اگه تو مظلوم پیدا کردی دی شیخ با چراغ همین گشت گرد مریخ نفاق چجوری درست میشه؟ دیدید چقدر ساده است؟ این نمونه مثال براتون زدم. جامعه در حالا ما با جامعه کاری نداشته باشیم، صلح بین دو مؤمن اهمیتش بیشتر از این که تو وایسی پای ظلم بین دو مؤمن. مظلوم باید بره بشه ظالم عذرخواهی کنه. ظلم نقطه مقابل عدل مگه نیست؟ ظلم نقطه مقابل حق مگه نیست؟ در داخل جامعه ایمانی شکست نباید ایجاد بشه، اختلاف نباید ایجاد بشه، این خیلی اهمیت داره. حالا اونایی که سیاسی هستن که خیلی به این موضوع اهمیت میدن، خیلی بیشتر از این حرفا. شقاق در جامعه ایمانی اگه کسی ایجاد بکنه چه باید کرد با او؟ آقا سخنرانی رو قطع کنیم من براتون روزه بخونم. این روزه ما هم مثل اون سه قطعه قبلی که ربطی به هم نداشت، ربطی به قطعات قبلی نداره، ولی من همینقدر بهتون بگم اختلاف در جامعه ایمانی اینقدر بده، اینقدر بده که علی ابن ابی طالب انتقام خون فاطمه زهرا و پهلوی شکسته او رو که نگرفت هیچ، قبرش رو هم مخفی کرد تا پرچم سرخی بالای قبر او تا قیامت در اعتزاز نباش. صدا زد علی جان منو مخفیانه به خاک بسپار، اصلا گویی فاطمه ای نبوده. تحمل و صبر علی ابن ابی طالب برای چی بود؟ برای اینکه جامعه اسلامی از دست نره. آقا از دست نره درست، دست کی میفته؟ دست همونایی که پهلوی فاطمه رو شکستن. ای بیند شیعه این چیزا رو داره ها. ببین ببین وقت اینایی که به خاطر یه ذره عدالت و یه ذره ظلم یه ذره دچار مظلومیت شدن شقاق در جامعه اسلامی ایجاد میکنن، روز قیامت جواب فاطمه زهرا رو چی میتونن بدن؟ جواب امیرالمومنین رو چی میتونن بدن؟ آقا روز قیامت میفرما اونها خواهد فرمود من وقتی داشتم فاطمه رو غسل میدادم به حسنین گفتم آروم گریه کنید، ناله از ظلمی که به مادرتون زده شده نزنید، سر صداشو در نیارید. این جامعه ضعیفه، شکننده است. ما اول شهیدمون بعد از پیامبر فاطمه زهراست، دختر پیغمبر. چه توضیحی بده؟ اصلا همین الان من نمیتونم راحت روزه بخونم. ببینید همین الان میشه روزه خوند؟ یه نفر دستور داد قلفز دست فاطمه رو بنداز. علی ابن ابی طالب انقدر دستشو گرفت کمکش کرد. به خاطر جامعه اسلامی، به خاطر اتحاد امت اسلامی، ما در اشک گریه برای فاطمه زهرا بزرگ شدیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما یاد داده که فقط وقتی میتونید سر بریده رو مثل بیرقی روی دست بگیرید و از این دیار به اون دیار ببرید و فریاد یا حسین بکشید که مثل کربلا با هاتون رفتار کنن، و الا اگر اتفاقی افتاد مثل در خانه من شرایطی بود مثل شرایط علی ابن ابی طالب. اون موقع باید چی کار کنید؟ علی جانم من رو مخفیانه به خاک بسپار. من اصلا نمیدونم آیا امیرالمومنین مجلس عزاداری و ختم برای مادر سادات فاطمه زهرا گرفت یا نگرفت. شبها آرام گریه میکردن. یا صاحب الزمان اگر لازم بشه، لازم نیست، اگر لازم بشه برای حفظ اسلام ما هم فاطمیه ها صدای گریه‌مون رو بلند نمی‌کنیم، آرام گریه می‌کنیم، آستین ها رو در دهان می‌گذاریم گریه می‌کنیم. بله ما که از حسنین دلمون بیشتر نمی‌سوزه برای فاطمه زهرا. اگر لازم باشه نمیگیم کی لگد به در نیم سوخته زد، نمیگیم چیکار داریم، فقط همینقدر بس که فاطمه زهرا فریاد زد وای پدرم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر